افغانستان در بیشتر شاخص‌های توسعه در سطح جهانی در قعر جدول قرار دارد و چه از نظر اقتصادی چه در حیطه‌های فرهنگی و اجتماعی جزو رشد نیافته‌ترین کشورهاست. عامل اصلی توسعه نیافتگی افغانستان که به جنگ‌های طولانی دامن زده چیست؟ سلام. از پیش از پایان جنگ سرد افغانستان صحنه نبردهای خونین داخلی بوده، یعنی نزدیک به نیم قرن. در واقع افغانستان با ورود سربازان شوروی کارزار یکی از شدیدترین و آخرین مراحل جنگ سرد بود و البته اولین اثر جنگ افزون بر کشتار ویرانی و توسعه نیافتگی است. اما جنگ خود نتیجه عوامل ریشه‌ای است که طی سالیان و دهه‌ها و چه بسا صده‌ها اجتماع انسانی را از رشد باز می‌دارند. این عوامل ریشه‌ای توسعه نیافتگی در افغانستان که گاه خود را به شکل جنگ تمام عیار نشان دادند و گاه به صورت بحران‌های بطعی و پنهان در کار توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اخلال ایجاد کردند چه هستند؟ از میان این عوامل می‌شود بر یک عامل اصلی بازدارنده توسعه در افغانستان انگشت گذاشت؟ جواب بصیر آریان، پژوهشگر مطالعات توسعه در دانشگاه ساسکس بریتانیا، مثبت است. او دین و دینداری را ترمز اصلی توسعه افغانستان می‌داند. اما جاوید نادر، پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه نیو ساوث ویلز در سیدنی، می‌گوید نمی‌توان یک عامل را در توسعه نیافتگی افغانستان اصلی شمرد و اگر هم بتوان چنین کرد، این عامل دین و دینداری نیست. خیلی خوش آمدید آقای آریان. شما با توجه به مطالعاتت و همینطور تجربت، چون شما در لوی جرگی افغانستان نماینده هرات بودید تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان در بار دوم، با توجه به اینها ما بگید چرا فکر میکنید عامل دین اینقدر اهمیت داره، یا به عبارتی به نظر شما عامل اصلی در توسعه نیافتگی افغانستانه؟
ببینید، توسعه مانند هر پدیده جمعی دیگر عوامل متعدد داره و عوامل توسعه نیافتگی کشورهای مختلف با هم دیگر فرق میکنند، کما اینکه عوامل توسعه نیافتگی یک کشور مشخص هم در طول تاریخ سیال هستند و ازلی و ابدی نیستند. اما آنچه که به افغانستان برمیگردد، در کنار عوامل متعدد مثل ژئوپلیتیک، جغرافیا، قومگرایی و مسائل مختلف، این عامل دیانت و جریان‌های معطوف به دین هستند که مانع روند توسعه افغانستان دست کم طی 100 سال گذشته شده است، با توضیحی که عرض می‌کنم. ببینید، این مسئله بعد از دو وجه جامعه شناختی و تاریخی بررسی کرد. از وجه تاریخی و وقوعی مسئله، در ابتدای قرن 20 شاه امان الله که مقارن بود با آتاتورک و رضا شاه در ایران، دست به یک سلسله اصلاحات نهادی و اجتماعی زد. اولین دانشگاه در افغانستان تأسیس شد، حقوق مدنی مدرن داشتند، تعدد زوجات منع شد، آموزش برای زن و مرد اجباری شد، رفرمسیون یا اصلاحاتی در زمینه ارتش و نهادسازی انجام داد. اما به صورت خلاصه، اصلاحات شاه امان الله خان توسط جریان‌های دینی به بنبست رسید. ببینید، دین در وجه کلی توسط انسان‌ها به اصطلاح عمل میشه و عملیاتی میشود، و اینجا منظور ما از دین او دینی هست که معطوف به قدرت هست، نه دین سنتی که مردم دارن، چون دین فی نفسه تعیین کننده نیست. وقتی که با مناسبات سیاسی در هم آمیخته می شود، دست کم در افغانستان به بن‌بست رسانده روند توسعه افغانستانه. بعدن وقتی کشور به بن‌بست رسید و نظام شاه امان‌الله توسط جریان‌های ارتجاعی سقوط کرد، کشور متحمل هزینه بسیار سنگینی شد. یعنی وقتی جابجایی در رأس هرم اتفاق می‌افتد به شکلی که در افغانستان هست، تبعات بسیار سنگینی در سطح اجتماع و اقتصاد دارد. فراموش نکنیم که افغانستان دست کم طی 100 سال گذشته حداقل 6 نظام سیاسی را تجربه می‌کند و این سقوط نظام‌ها یک اتفاق خونبار و پرتبعاتی بوده است.
مانع از استمرار میشه.
بله، حتما. دوباره در زمان پیش از تجاوز شوروی به افغانستان ما یک نظام سوسیالیستی داشتیم. البته چپ‌ها یا سوسیالیست‌ها در افغانستان مرتکب جنایات هم شدند، اما آنچه که مشهود بود و واقعیت تاریخی نشان می‌دهد، دست به اصلاحات ارضی زدن، امکانات ایجاد کردن، نهادها به روز کردن و کشور در بلوک شرق با حمایت بلوک شرق به سمت توسعه می رفت. باز دوباره جریان‌های دیندار و مذهبی بود که نظام به سقوط رساند و دوباره به جنگ داخلی منجر شد که از دل اون جنگ داخلی حکومت اول طالبان به میان آمد. وقتی پا به قرن 21 میگذاریم، با شانس تاریخی که حضور جامعه جهانی و ناتو در افغانستان ایجاد کرده بود، دوباره جریان‌های دیندار، باز تاکید میکنم دینی که معطوف به سیاست هست، روند توسعه افغانستان را به بن‌بست رساند و امروز افغانستان یکی از توسعه نیافته ترین کشورهای جهان هست. شما وجه مشترک تمام این ظهور و سقوط ها طی 100 سال گذشته که بررسی میکنید، میبینید در یک جا در او رأس این مناسبات جریان های دیندار هست که مناسبات به بن‌بست میرسن. با این تفاوت که تا قبل از نظام سوسیالیستی جریان های دیندار یا علما در تبانی با نیروهای روستایی سعی می‌کردند که نظام را سقوط بدهند و به عنوان پایگاه مشروعیت بخشی حکومت بعدی عمل بکنند، اما با تجربه جمهوری اسلامی در ایران یک چرخش تاریخی اتفاق افتاد. یعنی بعد از اینکه جمهوری اسلامی در ایران موفق به تأسیس نظام شد، جریان‌های دیندار و اسلامگرا در افغانستان خیز برای تأسیس یک حکومت اسلامی زدند که حکومت مجاهدین نمونه او بود که از نتوانستند، چون هیچ تئوری و هیچ تز سیاسی نداشتند و در نتیجه طالبان آمد و امروز افغانستان به بن‌بست تاریخی مواجه شده است.
در این تسلسل تاریخی که شما پرشمردی، که در واقع به یک معنا تسلسل نبود بلکه گسست از پی گسست بود و باعث میشد که افغانستان در مسیر توسعه استمرار نداشته باشه، بعضی از تحولات رو شما نام نبردی که به ظاهر ربطی به دین و دینداری یا دیانت معطوف به قدرت نیستن. مثلا خیلی ها معتقد هستن کودتای داوود خان به شکل دومینووار رشته ای از تحولات خونین دیگر رو رقم زد. این کودتا نه توسط عوامل دیندار و صاحب دیانت بود، نه علیه عوامل صاحب دیانت.
اتفاقا در زمان داوود خان در سال 1354 رهبران مجاهدین به شمول احمد شاه مسعود، گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی دست به مقاومت یا قیام مسلحانه علیه نظام داوود خان میزنند و در سال 1972 همین جریان های اخوانی که بعداً رهبران مجاهدین شدند در زمان داوود خان در دانشگاه کابل تظاهرات می کنند به دفاع از پاکستان، چون سیاست داوود خان آن زمان حمایت از هند بود در برابر مسئله پاکستان.
معتقد هستید در زمان داوود خان هم جریان های دینی داشتن رشد می کردن؟
بله.
که بعداً تاثیرگذار شدند.
بله.
در
بله. بله.
شما چرا با این نظر مخالفید آقای نادر؟
یک قسمت کلان صحبتهای شما من با شما موافق هستم در قبال قضیه تعبیرهای سختگیرانه و قیدگیرانه از اسلام، افراطیت مذهبی، اسلام سیاسی و اینا مشکلاتی هستند که نه تنها دامنگیر جامعه افغانستان است بلکه جهان اسلام امروز با مشکلات روبرو ساخته و یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت در جامعه اسلامی است. در این زمینه من موافق هستم، به ویژه این که در افغانستان از نصاب تعلیمی گرفته تا فعالیت‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی، حتی نه بلکه در حفظ و کسب مشروعیت سیاسی، اسلام یک نقش عمده را بازی می‌کند. من اگر برای شما یک مثال بتم، من در مکتب افغانستان درس میخواندم و تا امروز هم البته این نکته جز نصاب است که سوال میشد که اگر یک موشی در یک چاهی بیفته باید چند سطل آب از چاه بکشی تا آب حلال شوه یا پاک شوه. متوجه هستین؟ یعنی تا این سرحد در بینش و فهم مردم این رقم قرائت ها ریشه داره، تاثیر داره و این جلو رشد فکری را میگیره.
بله، این مقدمه رو میگید به این اما برسیدین.
اما ما چی است؟ اما ما این است که ما با آقای آریان بنابر سه دلیل من موافق نیست.
بله،
اولش دلیل نظری است. یعنی اکثر دانشمندانی که در مورد جوامع مثل افغانستان نوشتن، از ابن خلدون قرن 14 هم گرفته تا آچوغلوی که در سال 2024 جایزه نوبل در اقتصاد را گرفت،
داود اچوغلو،
بله،
به همراه رابینسون کتاب نوشتن.
دقیقاً
این کتاب، البته. بله،
اینا در مورد جوامع مثل افغانستان اشارات دارن.
بله،
که چه باعث عقب مانی در کشورها میشه و این دلیل نظریم است که روی ازی بیشتر میپردازم. دو دلیل دیگه هم
داره. این که بیننده برنامه بدونه، منظور شما از اچوغلو و رابینسون در واقع کتابی است که تحت عنوان چرا ملت ها ناکام میمانند اومد، که معتقد هستند که ملت هایی که توسعه نیافتند نهادهای مقاوم و مستمر ندارند.
بله،
منظور شما این است. بله،
و روی ازی ما کمی بیشتر بعداً میپردازم، به خاطر که نمیخوایم که اما زیاد در اول معلومات بتم. دلیل دوم ما ایست که در افغانستان ما عوامل زیادی داریم که با دینداری که معطوف به سیاست است به گفته شما، با او در رقابت هستند. این عوامل در رقابت برای چی؟ برای عقب افتادگی افغانستان. این عوامل اول خود موقعیت جغرافیایی افغانستان است که باید دست کم گرفته نشه، و عوامل خارجی مثل دخالت های قدرت های جهانی و منطقوی است. دلیل سوم ما ایست که در جهان اسلام حاضر نمونه های بسیار کشورهای موفق و پیشرفته هستند که اونا با دین وداع نگفتن، اما همچنان موفق ماندن. دیگه با این سه دلیل ما فکر میکنم که تاکید یگانه روی عامل دین در عقب مانی کشورها یک نوع غافل شدن از عوامل مهم دیگه است و یک نوع ساده سازی یک مفهوم به نهایت پیچیده.
بسیار خوب، جواب شما چه خواهد بود؟
ببینید، اسلام در افغانستان ریشه دست کم 1380 ساله دارد. هیچ کس نمیتونه در افغانستان اسلام ریشه کن بکند و نباید چنین بشه، چون اسلام یک پدیده فرهنگی است، صرفا یک بحث اعتقادی نیست. در فرهنگ و لباس پوشیدن و عنعنات مردم افغانستان ریشه دارد. مسئله دین اسلام نیست، مسئله آنجایی است که جریانهای دیندار، علما و متولیان دین با استفاده از حربه دین دست به سیاست و مناسبات سیاسی و تغییر ساختار حکومت میزنه. این یک مسئله.
اجازه بدید برای اینکه محل منازعه روشن بشه شما بگم که ایشون معتقد هست که تأثیر میگذره وقتی که دین معطوف به قدرت هست.
بله،
گفته ایشون. اما میگه این رو نمیشه عامل اصلی شمرد. در میان صحبت ایشون من دیدم دو عامل دیگر رو هم برمیشماره. یکی به گفته خیلی ها جبر جغرافیایی است. ایشون گفت موقعیت جغرافی افغانستان و جبر جغرافیایی که در این بسته بودن افغانستان که نتیجهش عقب ماندگی اقتصادی خواهد بود باعث میشه که قدرت های خارجی دخالت بکنن. افغانستان صحنه منازعه قدرت های خارجی بوده، اون چه که گریت گیم نامیده میشد بین بریتانیا و روسیه که بعد شد شوروی. این واضح بود صحنه این رقابت افغانستان بود.
ببینید، چند تا نمونه خدمت شما عرض میکنم. در منطقه آسیای میانه ما کشور ازبکستان داریم، ترکمنستان داریم و قزاقستان. اینا همه مخاطب خشکن. جی دی پی افغانستان 15 میلیارد دلار هست، جی دی پی قزاقستان 220 میلیارد دلار هست. جی دی پی ازبکستان، ترکمنستان با 6 میلیون جمعیت 45 میلیارد دلار هست. ارمنستان یکی از کشورهای حوزه قفقاز 3 میلیون نفر جمعیت دارد، 20 میلیون میلیارد جی دی پی هست، یعنی برابر شهر هرات هست، ولی جی دی پی از افغانستان بالاتر هست. کشورهای متعددی هست که مخاطب خشکند، به اصطلاح لندلاک هستند و توسعه یافته ترن به نسبت. یک عامل دیگه در نقش جغرافیا، ببینید شبه قاره، شبه جزیره کره، کره شمالی و کره جنوبی یک دین، یک فرهنگ، یک تاریخ، عین هم مساحت هر دو کره برابرن تقریبا و جمعیت کره جنوبی دو برابر کره شمالی هست. جی دی پی کره جنوبی 1,800,000,000,000 دلار هست و جی دی پی کره شمالی حدود 30,000,000,000 دلار هست. دو تا کشور دیگه در حوزه خاورمیانه،
بله بله،
عمان و یمن.
بسیار خوب، اجازه بدید من برای اینکه وقت عادلانه تنظیم شه، ایشون تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف رو مقایسه میکنه، بله، که خیلی هاشون مثل افغانستان به قول انگلیسی‌ها لندلاکت هستن، راه به دریا ندارن،
بله،
و خیلی از این کشورها اتفاقا صحنه رقابت‌های قدرت‌های خارجی هم بودن. همین اخیراً ارمنستان جنگ خونین رو پشت سر گذاشت. این ترتیب عامل جغرافیا به گفته ایشون نمیتونه عامل چندان مهمی به اندازه دین و دینداری به گفته ایشون البته دین سیاسی شمرده بشه.
البته ما نظری که در مورد عامل دین سیاسی دارم در مورد جغرافیا هم دارم که یگانه عامل نیست، یعنی همیشه مجموعه از عوامل در یک سیاق خاص اجتماعی مکانی تاثیر خود میگذاره.
مثلا ما بگید این به عنوان یکی دیگه از عوامل،
بله، ما چرا میگم جبر جغرافیا مهم است؟ به خاطر که آماری رو که شما گفتین من میپذیرم، اما به صورت کل کشورهای محاط به خشکه در تمام جهان عقب افتاده تر از کشورهایی هستند که به آب دسترسی دارند،
یعنی معدل توسعه یافتگی شما بسید.
بله، مثلا یکی از دانشمندان ما میخوایم آمارشان بگویم که اونا یک تحقیق کردن که گفتن که کشورهای محاط به خشکه تقریبا در برخی موارد تا 80% کمتر از کشورهای همسایهشان که به آب دسترسی دارند میتونن فعالیت های تجارتی بکنن. به این معنی که این کلمه پنالتی را استفاده کرده که ما بگویم تاوان، یعنی یک تاوان جغرافیایی است که یک کشورها میپردازد. چرا؟ به خاطر این که اول اینا در عرصه اقتصاد جهانی نمیتونن برای خود یک بازار خاص ایجاد کنن،
بله،
محصولات را که اینا تولید میکنن نمیتونن که با محصولات جهانی رقابت بکنن،
بله،
بسیار مصارف تدارکاتی و ترانسپورتی زیاد است.
آقای جاوید چون
اینا عملا در داخل، بله، افغانستان، بله، ما مشکل داریم.
یک اشاره خیلی مهم در صحبت های آقای آریان بود که خیلی ها ممکنه بگن در همون ابتدا اصلا باید در بحث هر دوی شما مطرح میشد، عامل قومی،
بله بله،
چقدر عامل قومی موثره؟ کم نیستند کسانی در میان نظریه پردازان و همینطور مخاطبان این برنامه که عامل قومی، گسست قومی رو شاید عامل اصلی توسعه نیافتگی افغانستان بنامن.
اتفاقا ما چیزی که میخواستم در آغاز بگویم همیسته که در بین عوامل داخلی عامل قومی و قبیلوی یکی از اساسی ترین مناسبات در افغانستان است و بازدارنده پیشرفت. ما در آغاز از ابن خلدون اشاره کردم و جا داره که در امون زمینه یک نظریه از اونا رو هم بگویم. اونا میگن در کشورهای نظیر افغانستان که جوامع بیشتر قبایلی هستن،
بله،
قبایل به خاطر حفظ، سوری، به خاطر کسب و حفظ قدرت سیاسی ضرورت دارن عصبیت داشته باشه،
بله،
درست؟ یه عصبیت
مای... عصبیه رو ما در این برنامه بحث گذاشتیم،
بله، و باید اینا عصبیت خود حفظ کنن در غیر از قدرت از دست میتن و, و تا حدی در افغانستان قابل تعمیل است همی برنامه، به خاطر که اگر تاریخ افغانستان ببینیم ما اولی که نقش کشورهای دیگر، بازم نمیگم فقط در 100 سال گذشته، در طول قرنها قدرت‌های جهانی در استفاده از این ابزار، ابزار قومی و قبیلوی در افغانستان بسیار زیاد بوده.
شما این رو گره میزنید به عامل خارجی، استفاده از
پس فقط یک نکته دیگر می خوام در زمینه اشاره کنم که چرا این عامل قبیلوی و قومی زیاد مهم است. شما مثال داوود خان دادین. داوود خان یک مثال خیلی خوب از یک مرد از قبایل پشتون است که قدرت از قبیله یک دورانی گرفت، البته خودش نه، پسر کاکایش و اینا،
بله،
یا نادرشاه. برای یک مدت بسیار طولانی در تاریخ افغانستان این قبیله درانی پشتونها بود که حکومت میکرد،
بله،
و یک قبیله دیگه پشتونها که او خلجایی ها هستن، اینا از قدرت او استفاده رو نمیتونستن بکنن، خلاصه در رأس قدرت افغانستان نبودن و افغانستان نه تنها که بین اقوام مختلف عرصه رقابت ها بوده، بلکه بین اینمی دو قبیله پشتون هم عرصه رقابت های بسیار شدید بوده که باعث بی‌ثباتی شده.
بسیار خوب.
حتی امروز همی تفاوت بین جبهه قندهار و غیر قندهار در بین طالبان که میگن
این مردم به مش قبیلگی است. اگر همون نظریه که ایشون نام بردن، نظریه عصبی ابن خلدون رو بخوایم یه جوری ترجمه مضمونی کنیم به وضعیت افغانستان، میشه هویت قومی و قبیلگی. این رو شما چقدر موثر مینامید؟ برای اینکه در واقع آقای نادر میگه هم این موثره، هم عامل جغرافیایی موثره، هم دین و دینداری، شاید عوامل دیگر دخالت های خارجی. شما باید جواب بدید که آیا هویت قومی اهمیتش کمتر بوده از دین و دینداری در اخلال در امر توسعه؟
در کشوری که به صورت تاریخی نظام‌های شکننده داشته است، طبعا قومیت، مناسبات قومی، تعلقات فرهنگی و زبانی اولین شکل به اصطلاح سازماندهی گروهی است. اما در افغانستان به صورت تجربه تاریخی ما می‌بینیم با وجود این که نقش قومیت، صفوندی‌های قومی، تبعیض قومی قابل انکار نیست در افغانستان، او قدر عامل تعیین کننده نیست که باعث زوال و سقوط ظهور نظام‌ها بشود.
کسی که به جای امین الله خان آمد امیر حبیب الله کلک کلکانی بود.
بله.
امیر حبیب الله کلکانی توسط نادرشاه و دار و دستش به اصطلاح خلق قدرت شد
و اینها
دایعهشان اسلامی نبود.
بله.
اینا به خاطر از اینکه خادم دین رسول الله، خادم حقیقی دین نبود، با اون مبارزه نکردند.
بله. اجازه بدید پس ببینم.
ببینید توری ابن خلدون اساس جامعه شناسی مدرن امروز اگر در نظر بگیریم، بله، عصبیت قومی تعیین کننده است. عصبیت قومی نه در افغانستان، که عصبیت قومی در دین اسلام هم چنین چیزی بود. یعنی پیامبر اسلام با استفاده از عصبیت قومی چنین امپراتوری شکل داد. این غیر قابل انکار است. منتها تجربه تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که قومیت بیشتر مبنای سکولار دارد، به این معنی که در نتیجه مثلا تقسیم قدرت قومیت‌های مختلف با هم ائتلاف می‌کنند. مثلا در زمان جهاد مردم افغانستان علیه انگلستان، مردم شمالی و مشرقی بودند، مردم جنوب افغانستان صرفا نبودند که با هم ائتلاف کردند علیه انگلستان. دوباره در زمان امیر حبیب الله کلکانی مردم مشرقی و شمالی بودند که باعث سقوط نظام امان الله خان شدند. نه تنها دایره آنها اسلام بود، عملا اسلام بود. بنابراین امیر حبیب الله اگر بخوایم امروز مثال بزنیم و عیناً کپی برابر و اصل طالبان هست از فرمانهایی که صادره.
انگیزه حبیب الله چیه؟ آیا قومی یا اسلامی؟
اسلامی هست. اسلامی هست. 100%. ببینید ما یعنی بخوایم یک علت وقوعی ببینیم. در شکل و شمایل، در گفتمانی که داشته است، در فرمانهایی که داده است، مکاتب تعطیل باید بشود، از ملاها حمایت بشود، حقوق ملاها که در او زمان امان الله خان محدود کرده بود ازدیاد داده شود و حبیب الله خادم دین رسول الله. حالا برگردیم به تجربه.
بسیار خوب.
نه صبر کنید. در زمان جهاد مردم افغانستان ما در جبهه جمعیت اسلامی افغانستان گروه های پشتون رو میبینیم. در 20 سال گذشته افغانستان میبینیم وقتی سر منابع تقسیم قدرت که میشه، قوم هزاره با قوم پشتون، پشتون با تاجیک، تاجیک با ازبک با هم ائتلاف میکنن، یعنی در تقسیم کیک قدرت ائتلاف میکنن. بله، ولی وقتی سهم قدرت میشه صفوندی ها مشخص خواهد شد.
در این زمینه من یک نکته را خدمت شما عرض کنم. جاناتن لی در یکی از کتابش در مورد افغانستان، در مورد امی قیام امیر حبیب الله کلکانی ضد امیر شاه امان الله، یعنی امی تفکیک هم خوب است که بدانیم امیر در مقابله شاه، صحبت از این میکنه که نارضایتی مردم از یک سو در قبال شاه و دخالت های بریتانیا از سوی دیگر زمینه را طور ایجاد کرد که خب سرانجام امان الله آزادی افغانستان کسب کرد، ولی چیزی را که از دست داد منابع مالی بود که بریتانیا یا برای اینا میداد و این مجبور شد که این منابع مالی را از طریق وضع مالیات بر مردم و زمینداران کلان
مردمی گسترش یافت. معتقد هستید این یکی از عوامل
نارضایتی مردم و به خصوص زمیندارا بیشتر به خاطر وضع مالیات بود
و علما
بعداً
به خاطر اصلاحاتی که آورد
بله.
مدنی در مورد حقوق زنان
دقیقاً. البته این نکته را بازم در کتاب دیگه به نام تاریخ فرنگی افغانستان نوشته بارفیلد اشاره هم میشه در این زمینه که خود ای اکثر پالیسی هایی که امان الله خان در قبال آزادی های زنها داشت جامعه عمل چندان نپوشید. البته اگر بازم استناد به امو مفکوری عصبیت کنیم، یک نکته جالب ابن خلدونی است که جوامع قبائلی معمولا به خاطر ایجاد اتفاق بینشان ضرورت به پوشه مذهب دارن.
یعنی لباسیه
لباسی است که مذهب بر ازنا اجازه میده که اینا بیان. در واقع اینا زادبندایشان هم زادبندای قبیلوی است، اما به خاطر از اینکه بتونن همبستگی بیشتری را ایجاد کنن و برای طرفدارای خود بتونن بگوین که خب ما برای مال غنیمت خود نمی جنگیم یا به خاطر کسب دارایی های این دنیایی، اینا مجبور هستن که لباس شریعت در قامت
این خیلی بله خیلی بله اجازه بدیشون هم صحبت کنین. خیلی تئوری میشه گفت نه فقط در میان مردم بلکه در میان صاحب نظران قابل قبولی، خیلی مقبول واقع شده که مذهب و ایدئولوژی لباسی است بر منازعات قدرت در میان نخبگان و این نخبگان از گروه‌های قومی و قبیلگی متفاوت هستند به گفته ایشون. این ترتیب آیا مذهب در واقع صرفاً یک پوشش نیست؟
ببینید بیایم پرسش از چرایی بکنیم. چرا طی حداقل سه برهه حساس تاریخی افغانستان روند توسعه به بن‌بست رسید؟ چه گفتمانی بود، چه لوایی در دستان مردم بود و با چه چیزی این نفت برای آتش ریخت؟
ایشون میگه این لوا ولی یک ظاهر بود، چنین نبود.
نگاه کنید ببینید، مثلا بیایم از طالبان صحبت بکنیم. البته که مذهب قبل از او بگم به عنوان ابزار هست و صحبت من و امثال من این نیست که مذهب از صحنه اجتماع به کل حذف بشود. صحبت این است چون پتانسیل سوء استفاده دارد باید این حربه از دست سوء استفاده جویان کشیده بشود. یعنی کسی با مشروعیت مذهب 20 میلیون جمعیت یک کشور در خانه زندانی نکند.
منظور شما سواد آموزی زنان؟
بله، تحصیل زنان، کار زنان هست. دوم ببینید طالبان، من مخالف اسلامیت تندرو افراطی هستم، طالبان صورت عملیاتی شده و عینی یک حاکمیت اسلامی هست. مردم ما، بخش بزرگی از مردم ما دچار یک تناقض تاریخی هستند. اسلام اصیل اسلامی است و وجه سنی که طالبان پرکتیس می کند یا عملیاتی می کند، چون اسلام اساسا قرآن که نیست. اسلام قرآن است، حدیث است و سیره است. مو به مو، عینه به عینه طالبان اسلام عملیاتی شده ای قرن 21. البته صحبت از خوانش های مختلف دین خواهید کرد، ولی خوانش های مختلف دین علارغم اسلام هستند و ای بسا که اگر چند روشن فکر دینی هستند تلاش میکنند در گوشه ای از دانشگاه آن چیزی که در جهان کنونی هست، از بوکو حرام تا طالبان تا داعش تا جمهوری اسلامی تا جبهه النصره، همه وجه عملیاتی شده و عینی اسلام هستند. صحبت من این هست که اگر قرار است کسی با مشروعیت مذهبی یک کشور به بن‌بست برساند، این حربه از دست آنها گرفته.
یک مثال اینا از کره شمالی دادن که اسلام در اونجا هیچ نقش نداره. میشه در این مورد کم توضیح بدین؟
حتما. ببینید اسلام به مسابه ایدئولوژی عرض کردم، وقتی ایدئولوژی، اساسا ایدئولوژی کار این هست که به پرسش های بسیار پیچیده جهان پاسخ ساده میدهد و امکان تغییر و انعطاف ندارد. صرفا عرض کردم موانع توسعه نیافتگی هر کشور با دیگری قابل مقایسه نیست. کره جنوبی چرا رشد کرده است؟ با استفاده از نظریه نهادگراهایی مثل جیمز رابینسون، اینکه نهادهای پویا دارد، نهادهای اینکلوسیو یا همه شمول دارد. بله. و امکان و کره شمالی رشد نکرده است چون نهادهای بسته دارد.
فکر کنم منظورشون این است که مذهب در پیشرفت یکی و توسعه نیافتگی دیگری نداشته.
از وجه کار کردی عملا عین هم هستند. یعنی بله. وقتی یک جریان مذهبی قابل به قدرت میرسد واقعیت جهان را نمیپذیرد.
بله بسیار خوب.
مشروعیت سیاسی خود را از آسمان میگیرد یا از یک مثلا رهبر کره شمالی میگیرد.
من موافق هستم با این. هر زمانی که یک ایدئولوژی، چی ایدئولوژی ناسیونالیستی باشه، چی سوسیالیستی باشه، چی ریلیجیس باشه، بیای استبداد دینی باشه، استبداد وضع کنه، استبداد و زمینه دیگراندیشی را از بین ببره، و مخالفین سیاسی خود زیر نام امو ایدئولوژی قلم قمع کنه که در افغانستان هم متاسفانه در دوران خلقی و پرچمی هایی شد.
بله.
اینی خطرناک است.
بله.
و ما روی زوم باید فکر کنیم، تنها روی عامل دین فکر نکنیم. دین اگر در تو جامعه وجود نداشته باشه مثل کره شمالی وری در ظاهر سوسیالیسم ظهور میکنه.
بله، یعنی جامعه اینچنینی مستعد هستن؟
نه لزوما. ببینید مثلا شما کشور ترکیه دارین، البته کشور ترکیه کشور مدرن به لحاظی که یک مدرنیته نهادینه شده داشته باشد نداره، مدرنیزاسیون پیچیده دارد، ولی چند صد سال لوای حکومت امپراتوری عثمانی در اونجا بوده است. اینطور نیست. مسئله این است که دین یا برداشت‌هایی از دین اگر این قبول کنیم شخصی باشد، حاکمیت قانون اراده بکند، حاکمیت قانون باشد، بلد. امکان اصلاح داشته باشد. ببینید یک وجه، یک تضاد ساختاری اینجا وجود دارد. دین یا مذهب نمیتواند که رقبا را حذف نکند. به چه دلیل؟ به خاطری که بیایم روی بلد. اسلام صحبت بکنیم. در اسلام انسان مکلف به دنیا می آید و در اندیشه های مدرن مبتری بر انسانگرایی انسان آزاد به دنیا می آید و این جامعه و ساختار دولت است که باید در اختیار انسان باشد.
شما پیش از اینکه یه سوال مهم از ایشون بپرسم، شما به نظر میاد در این بخش از صحبتات کل کنه دین رو مخالف توسعه می بینی، در صورتی که پیش از این بیشتر روی اسلام معطوف به قدرت، دین معطوف به قدرت تکیه
می‌کنه؟
کدام یک از اینها؟
خیر، اسلام هر دینی،
چون میگه خوانش‌های مختلف هست،
هر دینی نه فقط اسلام، تجربه تاریخی حداقل بعد از رنسانس در کشورهای مختلف نشان داده است، هر دینی وقتی بخواهد سکان قدرت رو به دست بگیرد کشورها رو به بنبست میرسانه.
بسیار خب، الان بیشتر دین معطوف به قدرت روشه، اما اشاره ایشون به محروم کردن نیمی از جمعیت افغانستان از تحصیل در سطح دانشگاهی و بخش اعظم دختران از تحصیل فراتر از مقاطع اولیه دبستان،
دقیقاً
اگر عامل اصلی دین نیست چه هست؟
وقتی که ما نمونه طالبان رو می‌بینیم نقش دین زیاد می‌بینیم، اما باز ما باید غافل نباشیم که همین دامنه اسلام، دامنه اسلام و یا عصر طولانی تاریخ بشری در یک زمانی بود به نام دوران طلایی اسلام که در اینجا اندیشمندان مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل رازی و امثال هم پرورش یافتن. برای یک مدت بسیار طولانی در جهان اسلام روشنگری حکم فرما بود. اولین دانشگاه یک توسط یک زن ساخته شد در جهان اسلام ساخته شد و به اصطلاح پیشرفت‌های چشمگیر علمی در این زمینه صورت گرفت. نه تنها علم بلکه توسعه، چیزایی که ما امروز مثل ساختن شفاخانه ها و باز شدن مکاتب و امثال هم در جهان اسلام شد. یکی از این عوامل به میان آمدن ارتودکس و دگماندیشی دینی بود. درست؟ درست. اما در کنار از او عوامل بسیار زیاد، از جمله عامل زیست محیطی، عامل هجوم مغول، عامل این که دیگر سلطان ها و به اصطلاح پادشاهان جهان اسلام روی بیشتر معماری و شاعری توجه کردن تا طب و نجوم.
بله. بله.
روی از اینا صحبت، یعنی منظورم از این چی است که ما نمیشه که فقط بگوییم که خب چون که طالبان این کار کرده پس جهان اسلام بله. عملا فاقد ایجاد به اصطلاح.
ببینید صحبت ما روی معرفت شناسی اسلام که نیست و روی نقش اسلام نیست. هیچ کس منکر جنبه های مثبت و تاریخ درخشان حداقل زمان عباسیان اسلام نیست. در لحظه اکنون بنابر ضرورت تاریخی چه عامل تعیین کننده ای هست که بنبست ایجاد کرده است
در افغانستان؟
در افغانستان بله. اسلام اتفاقا وقتی آمیخته با مناسبات استخباراتی و سیاست نباشد، نه اسلام، هر دینی بیشتر بالنده خواهد شد، بیشتر رشد خواهد کرد و تمام. اولا که ابن سینا توسط غزالی تکفیر شد، زکریای رازی اصلا به این چیزها باور نداشت، عمر خیام به همون صورت گیرند،
خداپرست بود ولی به نبوت
باور نداشت،
میگفت انسان ها برابرند و
چون انبیا ببینید اسلام
برابرتر نیستند.
اسلام برخلاف مسیحیت که در واقع امکان ریفورمیسیونر داره، اینه که پیام خدا الهامی است در گوش مسیح. اسلام قرآن کلام الله است، وضاحت دارد، سیره و احادیث وضاحت دارند. یعنی اینجا ما میتونیم در جزئیات وقتی وارد بشیم گم بشیم. اسلام کاملا واضح است و اگر کسی خانش‌های دیگری دارد علارغم اسلام هست. من نمیخوایم که حکم کلی
صادر. شما این است که اسلام استعداد بیشتری برای تبدیل شدن به عامل توسعه نیافتگی داره؟
اسلام وقتی که با قدرت و سیاست.
بسیار خب، پس شما تکلیفت روشن کن آقای. چون هر بار من اینو پرسیدم میگید اسلام معطوف به قدرت.
اسلام معطوف به قدرت یعنی اسلامی که مشروعیت خود را از آسمان ها میگیرد. ساختار حکومت مبتنی بر امیر هست، در اونجا رأی گیری.
من فقط یک نکته را دمی زدم.
شما این سوالو جواب ندادی آقای جاوید نادر، که آیا ما پشت محروم کردن نصف جمعیت افغانستان از سواد آموزی نیت انگیزه دینی نمیبینیم؟
انگیزه دینی نمیبینیم. دینی چگونه دینی؟
و سواد یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی است. یعنی در میان سه یا چهار شاخص اصلی سواد یکی از اونهاست. پس حداقل در زمان حاضر میشه گفت که محروم شدن نیمی از وقتی میگیم محروم شدن از سواد، یعنی محروم شدن از دسترسی به فرهنگ، سرمایه های مادی و معنوی، از کار، محروم شدن از زندگی.
بدون شک و در تصمیم طالبان و تمام همین تصمیم بر اساس ظاهر دین آراسته شده.
بله،
البته تمام کشورهای استبدادی چی دینی چی غیر دینی، اولین کارهایی که میکنن نصاب تعلیمی را تغییر میتن
و تغییر دادن یه چیزه
و استفاده ابزاری از حقوق زن در اکثر دولت‌های استبدادی هست. حالا ای که طالبان این کارو کردن و بر اساس قرائت خیلی سختگیرانه از دین کردن کاملا درست است و به می خاطرم است که حتی اسلامگراهای دیگه حساب خود از حساب طالبان جدا میکنن.
بله،
این نکته بسیار ضروری است به خاطر از اینکه بدون فهم از این ما یک کمی ساده سازی میکنیم. چرا ساده سازی خطرناک است؟ ببینید، در ادبیات پسا کلونیالیسم استعماری،
بله،
نقش کشورهای استعماری در عقب ماندگی کشورها بسیار برجسته شده و ما این را در قبال افغانستان بسیار کم روش صحبت میکنیم متاسفانه. در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آسیایی و به شمول افغانستان چند تا گروه استعمارگر میشینن روی نقشه تقسیم بندی میکنن،
خط کشی
میکنن و به صورت بسیار غیر طبیعی نفوس ها را از هم پراکنده میکنن و بعد از او خودشان که وقتی که عقب میکشن پای خدا نامشان میگذارن دولت چی؟ دولت ملت. و بعد از او توقع دارن از دولت ملت های بیچاره که عین کارهایی را که کشورهای مترقی اروپای غربی میکنن انجام بدن. در این قسمت اینا فکر میکنن تاریخ از اون روزی که اینا از پای خود عقب کشیدن شروع میشه.
بله، متوجه هستم. اینجا اجازه بدید آقای، اگر از 100 شهروند در افغانستان یا خارج از افغانستان بپرسید آقای آریان که عامل اصلی توسعه نیافتگی مملکت چیه، گمان من این هست که حدود 90 نفرشون خواهد گفت دخالت خارجی. این یک تصور عمومی، این خیلی بیراه نیست که این تصور جا افتاده.
بله،
خیلی به این ترتیب معتقدن این عامل اصلیه.
ببینید، هندوستان دست کم 200 سال توسط کمپانی اندوشرقی تحت استعمار بود، امروز چهارم یا پنجمین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین دموکراسی جهان هست. فقر بسیار کشنده ای که کشورهای آفریقایی مثلا مراکش توسط استعمار فرانسه تجربه کرد، امروز مراکش حدود 10 میلیارد دلار از صنعت توریسم در میاره. چرا این به افغانستان ربط داره؟ افغانستان حداقل 4-5 هزار سال سایت های توریستی داره. کی اجازه نمیداد که توریسم وارد افغانستان بشود؟ همین طالبان و قرائت ها. اسلام طالبانی است که اجازه نمیدهد. این نیاز به زیرساخت ندارد، نیاز به مناسبات قومی ندارد، چون توریست تا جایی که برود به افغانستان میرود مراکش با همون سر و ظاهر و لباسی که دارد. فقط مسئله سواد در افغانستان نیست. اگر امروز دروازه مکاتب باز شود، ساختار حکومت نه پارلمانی هست، نه شما میتونید، باید منتظر باشید یک امیر فوت بکنه تا کسی دیگه بیاید. در افغانستان همین قرائت دایجان ناپلئونی که در ایرانم هست، چرا؟ چون دخالت خارجی وجود دارد. چه عامل فرهنگی تاریخی باعث شده است که خارجی ها در اینجا دخالت بکنند؟ مثلا شما در کشور فنلاند یک نمونه بسیار بارز هست، یک بار توسط استالین فنلاند 3% از جمعیت خود را از دست داد و نابود شد. با سیاست های هوشمندانه ای که اصطلاحا فنلاندیزم میگفته، 36 سال فنلاند تانست که سیاست خود را طوری عیار بکند که مقتضای زمانه و جبر زمانه امروز یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان است.
در رابطه من خدمت شما عرض کنم که مثال هند و مثال برزیل نباید ما را از صدها مثال دیگه کشورهای استعماری و عقب ماندگی هایی که امروز در به اصطلاح جهان سوم وجود داره ما را غافل بسازه. در هند و در برزیل یک گروه سیاسی که هویت سیاسی را داره، حالا چی گروه قومی بگذاریم نامش، چی گروه دینی بگذاریم، مسلط وجود داره. در اکثر از کشورهایی که اینا ساختگی به اصطلاح مرز بندی کردن، در اینا یک نوع تنوع غیر طبیعی قومی و سیاسی را به میان آوردن.
این ما رو به شکاف قومیتی در افغانستان می‌رسونه.
بله.
به بار دیگه نقش استعمار،
بله،
به اضافه چیزی که میشه گفت غلبه یک گروه قومی و تصاحب نهاد دولت توسط یک گروه قومی، دو محقق که شما نام بردی ازشون، رابینسون و عجم‌اوغلو، بعد از اون کتابی که شما برش مردید یک کتاب دیگه هم نوشتن که به فارسی ترجمه شده، راه باریک آزادی. تئوری اونها در این کتاب دوم که مهم هم قلم داد شده این هست که در جامعه‌ای که توسعه نیافتن، دولت وقتی که کشتی میگیره با جامعه، جامعه رو زمین میزنه، و جامعه وقتی که در کشتی علیه دولت طی انقلاب‌ها پیروز میشه، دولت رو زمین میزنه و اسقاط میکنه. ما در افغانستان دولتی داشتیم که مرتب جامعه رو زمین زده، به دلیل اینکه در دست یک گروه قومی بوده و جامعه چیزی نبوده که بگه من نمایندش هستم. این برمیگرده باز به مناسبات قومی،
مناسبات
دولت
قومی
در دست یک گروه قومی بوده.
ببینین، ما تاریخ معاصر افغانستان از زمان احمد شاه درانی آغاز میکنیم. در اون زمان هیچ سبقه دینی که خب برای مشروعیت بخشیدن نظام خود بدون شک از یک نوع سبقه دینی استفاده کردن، اما ای که بخواین دین به عنوان ابزار قدرت استفاده کنن نکردن. بعد از اون ای که با استعمار بریتانیا روبرو شدن، اکثر تاریخ اون زمان پر از درگیری ها با اینمی نیروهای استعماری و جنگ های داخلی بین شاهزادگان درانی هست.
بله.
در این زمینه من نقش دین از زیاد برجسته نمی بینم.
بله، شما دارید جواب ایشون رو میدید، ولی در واقع جواب من رو نمیدید که میگم افسون بر عامل دین شاید بشه گفت عامل قومی فوق العاده مؤثر.
بدون شک در... بدون شک در افغانستان به ویژه،
و این چیزی است که شما باید جواب بدید. آیا عامل قومی در مقاطع بسیاری در تاریخ افغانستان دست بالا رو نیافته؟
در طالبان نگاه بکنید که چه چیزی غالب تر است، از استایل و چشمایی که سرمه میکشن تا شکستن بت‌های بامیان، تا گفتمانی که دارن، تا ادبیاتی که استفاده میکنن، جنگ، فتح، نصرت، تا امیر، تا تمام گفتمان، ساختار حکومت، آزادی هایی که میدن یا نمیدن، تعاملی که با جهان دارد، مبتنی بر اسلام سیاسی است. با وجودی که بله طالبان گرایش‌های قومی دارند و بسیار طبیعی است، در این مقطع تاریخی این اسلام سیاسی هست که مانع توسعه افغانستان شده است. هیچ کس منکر نقش قومیت در افغانستان
نیست. احتمالاً شما جوری الان داری بحث رو تر می‌کنی که ممکنه.
بله، من فقط یک کمی به اصطلاح انگلیسی زوم اوت می‌کنم از موضوع دولت. به خاطر از اینکه بعضی وقتا همی مدل دولت ملت را که خب از اروپای غربی به جهان سرایت کرده، ای هم کس یک کمی فریبنده هست. ما یعنی در تاریخ جهان برای یک مدت بسیار طولانی ما دولت ملت نداشتیم دیگه.
خب بله، از قرن 16-17 در واقع دولت ملت،
بله،
میگن در نتیجه معاهده وستفالن در اروپا.
دقیقاً دیگه
نمیشه. شما این است که این بحث دولت ملت یا به عبارت دیگر دولت ملی در افغانستان خیلی
پایه نداشت. پایان نداشت و امروز ما ایرا بعض وقتا که مقایسه میکنیم با دولت های دولت ملت های دیگه، باز میگیم چرا قدر عقب افتاده افغانستان. درست، در این مورد دانشمندان به خصوص دانشمندان نظریه های انتقادی مارکسیسم و کنستراکتیویسم اینا میگن که خب اینمی خودش ناعادلانه است. وقتی که شما میگیرین دولت ملت وضع میکنین سر کشورهای دیگه و بعد از او مقایسه میکنین، حتی اگر امیر بپذیرین. من میخوایم یک نکته اشاره کنم. یکی از نویسنده‌های خیلی خوب علوم سیاسی به نام جویل مکدل است که او در کتاب زیر عنوان جوامع قوی دولت‌های ضعیف کشورهای مختلف مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که در کشورهایی که عقب افتادن چند چیز شاخص عمده است. یکی این که دولت و دستگاه حاکم ظرفیت مالی و فکری لازمه برای مدیریت کشور نداره. دومی که این دولت‌های نهادهای رسمی را هدایت می‌کنند که این نهادهای رسمی با نهادهای غیر رسمی همیشه در رقابت است. این نهادهای غیر رسمی، نهادهای قومی، نهادهای مذهبی، نهادهای دینی هست که در از یک جامعه به جامعه دیگه فرق داره. و البته روی مدیریت روزانه زندگی مدنی تاثیر بسیار ژرف داره. و در افغانستان هم ما میتونیم بگوییم که امین نهادهای دینی و نهادهای قومی هست. اما به قطع هرگز گفته نمیتونیم که فقط این نهادهای دینی است، به خاطر از اینکه اول خب افغانستان با همی کوچکیش یک کشور شدیداً متنوع است.
بله، لب کلام شما این است که افغانستان دولت قوی که بتونه منابع رو بگیره و توزیع کنه نداشته.
بنابراین دولت های افغانستان نتونستن امو سرمایه گذاری لازم مالی و فکری رو روی توسعه بکنه، یعنی خودش یک عامل اصلی افغانی.
چرا نتونستن؟ بسیار ساده، امی الان فشاری که روی مردم افغانستان از مالیات گرفتن تا هرچه هست خیلی بیشتر از زمان شاه امان الله است. چرا قیام نمی کنه؟ شاه امان الله این بسیار مهمه، چون میخواست ارتش جور بکنه، دولت جور بکنه، اجازه ندادند این جریان ها. زمان سوسیالیست ها اجازه ندادند. 20 سال حکومت جمهوریت در افغانستان کی اجازه نمیداد که ارتش ساخته بشه، نهاد ساخته بشه، دموکراسی بیاید یا به هر حال یک عقل جمعی صورت بگیرد؟ خواهش میکنم اجازه
بدید. امی سوال شما رو دقیقاً من میگم. چرا در زمان امان الله خان یک نیروهای شورشی ضد دولت توسط کشورهای همسایه به خصوص هند بریتانوی کمک میشد؟ عین کار در دوران جمهوریت شد، عین کار پاکستان همین نقشه در طالبان.
پس ژئوپلیتیک حتما توضیح میده. ببینید، توسعه مجموع مدرنیته و مدرنیزاسیون هست، ما صرفا در مورد دولت گپ نمیزنیم. افغانستان بله منابع بسیار کمی دارد، ولی هر بار که خیز برداشته است، چه از زمان امان الله، چه از زمان بلوک شرق شوروی و چه دوره ناتو که با حمایت پمپاژ میلیاردها دلار که دولت سازی بشه، نهاد سازی بشه، چه چیزی مانع شده است؟ ببینید بسیار ساده، نخ جریان های اسلامگرار از مناسبات فعلی افغانستان بکشید، یعنی یه عامل را از این معادله خارج بکنید. چی میماند؟ همین نظام حداقل جمهوریتی که داشت با جامعه جهانی تعامل میکرد و نظام میساخت. یعنی این که اگر امروز طالبان و جریانهای اسلامگرا از این معادله خارج بشود، درهای افغانستان به روی جهان باز میشود.
بله، خب خیلی کوتاه.
بسیار سطحی نگریست، من فکر میکنم اگر هم شما می قضیه طالبان یا به اصطلاح اسلام سیاسی را از افغانستان بکشین، خب پس به دوران خلق و پرچم و پیشتر از او به دوران سلطنت می رسین دیگه، که اونجا دستگاه زیادتر دستگاه حاکمه بر اساس قوم و بر اساس ایدئولوژی چی می شد.
بله آیه آریان، یک عامل ناگفته مونده در این بحثا، اونم نقش نخبگان افغانستانه. وقتی میگم نخبگان، منظورم از همه نهله ها و ایدئولوژی های فکری. برای اینکه این بحث باز بشه، من میخوام یه مقایسه بکنم با یک کشور دیگه که اسلامی است و از گردنه مدرنیزاسیون و مدرنیته عبور کرد و دموکراسی شد، افزون بر دموکراسی در قانونش ارزش‌های لیبرالی ساری هست. این کشور مالزی است که در برنامه پرگار ما یک بحث بهش اختصاص دادیم برای کسانی که علاقه مند هستند. در مالزی که کشوری اسلامی است، قومیت‌ها هم به کلی متفاوت بودند، حتی ادیان متفاوت داشتند، مسیحی، دین‌های شرقی، مسلمان. اما این نخبگان دور هم اومدن، در نیمه دوم قرن 20 یک قانون اساسی نوشتن که حقوق گروه‌های قومی مختلف و اقلیت‌های دینی محترم شمرده بشه. امتیازهایی به مالایایی ها داده شد برای اینکه اکثریت بودن و در نهایت اینها در کنار هم جمع شدن و جنگ اونچنانی رخ نداده. این نخبگان بودن که چنین کاری کردن. خب جامعه افغانستان به نظر میاد نخبه هاش مثل مردم، مثل کسانی که بیسال هستن، معتقد هستن ما سرنوشت خودمون رو به دست نداریم، خارجی ها سرنوشت ما رو رقم میزنن، همه چیز زیر سر آمریکا و نمیدونم روسیه و این هاست، یا همه چیز زیر سر علما و اسلام سیاسی. یعنی به نظر میاد عاملیت وجود نداره، کسی اعتقاد نداره که منم، که من و ما، کسانی مثل ما هستیم که سرنوشت کنونی رو رقم زدیم.
ببینید صرفا ما به سادگی نمیتونه افغانستانر با مالزیا یا کشور دیگری مقایسه بکنیم، به خاطر اینکه افغانستان در حال حاضر حداقل 75% جمعیت این کشور در روستاها زندگی میکنن.
خب پس
بله غیر. بله خب پس چه چیزیه که در روستاها زندگی میکنن؟ یعنی پرسش این است چرا دولتی شکل نگرفت، نهادی شکل نگرفت که کشور به سمت توسعه ببرد؟ چرا طی 20 سال گذشته این روند متوقف شده است؟ دوم
در واقع شما دارید به عوامل دیگه از جمله نبود نهادها،
اینها معلول اون علتن،
توزیع نکردن منابع، اینها همه،
اینها معلوله و خواهش میکنم اجازه بدین، معلول اون نبودن یک ساختار سیاسی بزرگ هستند و این ساختار سیاسی از ذهن مردم صورت میگیرد که به این توافق جمعی برسن، ما یک ساختاری بسازیم بر مبنای واقعیت مدرن. حالا در مالزیا به ظاهر ولی عملا سکولار هست اون کشور، یعنی از مناسبات بانکی، از توریست، نخبگان افغانستان بسیار ضعیف هستن. ما طبقه متوسط ضعیفی داریم. فراموش نکنیم 3 بار قتل عام شد نخبگان افغانستان، یعنی دست کم در زمان سوسیالیست ها مرد جنایت کردن. خب دوباره مجاهدین.
بله. خلاصش میشه، اجازه بدید به شما میرسیم، خلاصش میشه این که نخبگان افغانستان یا به سمت مارکسیسم افراطی نو استالینیستی گرویدند، یا به سمت اسلامگرایی افراطی گرویدند، یا اونهایی که جزو اینها نبودند میلیاردها دلار بودجه کشورهای غربی رو آوردن توی کشور حیف و میل کردن. بنابراین میشه همین دیگه، یعنی این سه گروه چه سکولارش، چه مارکسیستش، چه اسلامیش،
این ما به یک جبر میرسیم چون این چیزی نیست. ببینید مقارنه با جنبش مشروطه‌ای که در ایران بود، ما جنبش مشروطه‌ای داشتیم در افغانستان. شاه حبیب الله خان اولین مواجهه‌ای که با مشروطه خان افغانستان داشت این بود که به روبروی توپ بست اونها، یعنی نخبگان افغانستان طی مقاطع مختلف از رژیم‌های مختلف کشته شدن. بله. 3 بار مهاجرت گروهی شده است و همین صحبتی که ما میکنیم. فراموش نکنید به قول هگل از جنگ چیزی که حاصل میشود متناسب است با ارزش نیروهای دخیل در اون جنگ.
چند دقیقه وقت دارید پیش از
خود در آغاز مجلس ما من صحبتی کردم که در جهان اسلام نمونه های زیادی داریم از کشورهای اسلامی که پیشرفته هستند. شما مثال از مالزی زدین و مثال های دیگه اندونزی هست. اندونزی بزرگ از لحاظ جمعیت بزرگترین کشور جهان اسلام است، یا ترکیه که است با وجودی که دولت سکولار دارن عملا یک حزب اسلامگرا خب اسلامی حکومت میکنه برای یک مدت بسیار طولانی و مردمشان عقیدتی هستن. در اینجا چرا اینا
خیلی ها که متخصص این کشورها هستن بپرسید. بله. میگن که عامل اسلام سیاسی داره در کار دموکراسی اخلال ایجاد میکنه.
من نمیگم که اسلام اینا رو کمک کرده. اصلا من دلیل من اینه.
اندونزی در حال حاضر
این. من چی میگم؟ میگم که یعنی امکان داره که یک کشور اسلامی باشه بازم پیشرفته باشه. چرا؟ به خاطر عوامل زائل. اندونزی و مالزی از لحاظ تجارتی در یک مسیر بسیار پرمنفعت تجارتی جهان قرار داره. بله. مالزی منابع سرشار طبیعی داره که عملا اندونزی همچنان که عملا استخراج میشه، استفاده میشه. واقعا اونا از اسلام خصوصا هم یک چی از صنعت حلال مالزی، صنعت حلال مالزی که از بزرگترین صنایع مالزی هست.
بله.
ما دیگه چی همین موضوع نخبگان که شما اشاره کردین که جدا از اون پالیسی های بسیار موثر اقتصادی دیگه که اینا روی دست گرفتن.
یعنی نخبگان در مالزی در اندونزی تونست
بله شما ببینید دیگه هیچی برن در امارات متحده عربی یا کشور اسلامی است ببینین چقدر از منابع زیرزمینی خود استفاده بهینه کردن. من نمیگم که بازم اسلام اینا رو کمک کردن که تلفن
یعنی افغانستان هم اسلامی است، امارات متحده
یعنی
اسلامی است.
یعنی این که امکان داره که اگر عوامل دیگر در نظر بگیریم بعد از او به واقعیت درست‌تر برسیم که چرا افغانستان عقب افتاده است.
بله، به پایان پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه بصیر آریان و جاوید نادر. طبق معمول پیامی از مخاطبان برنامه، ساسان آریان در یک ایمیل ضمن ابراز لطف به برنامه گفته بحثی در مورد نبود فرهنگ دموکراسی در ایران داشته باشیم و ادامه داده که روند تهیه برنامه هم میتونه بررسی و مقایسه تاریخی اروپا و ایران باشه. در مورد مقایسه، چنین مقایسه آقای آریان با توجه به تفاوت‌های عظیم بین اروپا و ایران مطمئن نیستم نتیجه بخش باشه، اما در مورد جوانب مختلف فقدان فرهنگ دموکراسی بحثی ضبط خواهیم کرد، به خصوص با ارجاع به یکی از عوارض چنین فقدانی که خود شما توی ایمیل مفصل بهش اشاره کردید، ناسزاگویی در شبکه‌های اجتماعی، و به این ترتیب حتما چنین بحثی ضبط خواهیم کرد. شب و روز بر همه شما خوش. پادکست برنامه رو باز هم با شما شروع کنیم. تجربه شما توی لویجرگی افغانستان که بسیاری از چهره‌های شاخص دینی اونجا هستن چیه؟ آیا شما اونجا تنوع آرا ندیدید در مورد آینده افغانستان؟
ببینید مردم افغانستان مخصوصا در قسمت جنوب افغانستان یک سنتی دارن به اسم پشتونوالی که در بین اقوام دیگر هم هست به اسم جرگه بشوره. به صورت تاریخی چه در لوی جرگه
بله
چه در سطح محلی بسیاری سنت ها و همین اتفاقات سکولار هستند، یعنی بیشتر ریش سفیدان بله. بزرگان قومی هست که تصمیم میگیرن و به صورت سنتی همچنین بوده است. اونجا علما و مذهبیون نقش چندانی ندارن مگر اینکه در انتها یک فاتحه خیری بدن. از این نقطه نظر حتی اگر همون سنت لوی جرگه و مشورت در بین همه اقوام
بخشی از مشکلات حل میشد،
بله حتما حل میشد، چون نگاه این جهانی دارند.
بله، شما جور دیگه به قضیه نگاه میکنید، به دلیل اینکه در دوران میشه گفت 20 ساله شاید بشه گفت دموکراسی در افغانستان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان درگیر نهادهایی بودید که در افغانستان فعال بودن و در بریتانیا هم شعبه داشتن. آیا حس می کردی که دیر یا زود دوباره جامعه افغانستان به مدار توسعه نیافتگی خواهد یافت؟ آیا قدرت طالب به عنوان یک نیروی دینی رو می دیدید؟
قدرتشان رو می دیدم، اما اگر واقعا راست براتون بگویم به هیچ عنوان فکر نمی کردم که با این شدت و این سرعت طالبان برگردن و قدرت بگیرن و باز باعث شوه که این پیشرفت‌های زیادی در عرصه
ایشون میگه که اگه بخوایم در واقع نتیجه گیری از حرفای شما کنیم شاید متعجب نشد، ولی اینکه عامل دینی اون موتوری بود که پشت طالبان بود و باعث میشد که واقعا عامل جامعه افغانستان مقاومت نکنه.
نه نه، عوامل زیادی دیگه بود، یکی که جنگ روانی را که طالبان رو انداختن در ارتش افغانستان شدیداً شکست خورد.
در این جنگ روانی ایدئولوژی اسلامی چقدر
ایدئولوژی بدون شک نقش داشت، به خاطر که خب هیچگاهی نشینده باشن که یک ارتش یک عضو ارتش افغانستان رفته باشه حمله خودکش و انتحاری کرده باشه. درست است، او فقط قدرت ایدئولوژی که بله. کمک میکنه، اما مهمتر از او امی که امریکا خارج شد و کمک های هم تدارکاتی خود از اردوی افغانستان گرفت و هم حتی میفهمین ساده ترین سافتویری را که ضرورت بود که دولت افغانستان بره بازو استفاده کنه، تیاره های جنگی خود مدیریت کنه، امو را گرفت، تیاره های افغانستان میرفت ساعت ها روی یک ساحه میچرخید و بعدن بدون از اینکه هدف قرار مورد هدف قرار برمیگشتن.
جامعه جهانی خسته شد از افغانستان.
بله. شما عوامل عملی تر رو مؤثر
می‌دونید؟ اگه که پاکستان برای یک مدت بسیار طولانی بازی به اصطلاح دبل استاندارد بازی میکرد، از یک سو چی بود همکار ایالات بود، ایالات متحده.
اجازه بده نادر بگم که ما جاوید ما رکورد شکستیم در این برنامه، برای اینکه اولین بار یه بحثی در مورد افغانستان ضبط می‌کنیم
و در آخر
پاکستان خیلی خوش نمیاد.
ما قدرت‌های منطقوی میگفتم دیگه، خب تو سری نمیگفتم.
از این جهت 20 سال گذشته افغانستان یک فضای گلخانه ای بود.
شما چند جمله میتونید؟
یک فضای گلخانه ای بود که به زور و پول و قدرت ناتو ایستاده بود. وقتی ناتو رفت، پس به روی تنظیمات کارخانه برگشت. پاکستان در تأسیس طالبان و حمایت‌های استخباراتی نقش داشت، اما تکوین طالبان، قدرت رسیدن طالبان و 3.5 سال حکومت طالبان، اینجا دیگر پاکستان نیست.
بله.
و یک چیزی را من خدمت شما حالا بگویم، این زمانی که طالبان به قدرت رسید، اگر در حساب بود تاریخیش مقایسه کنیم، زمانی است که اسلامگرایی
در کل جهان در
تمام جهان رشد کرد و
خیلی ممنون تمام
فقط همین قدر یک بین ما
خیلی ممنونم، لطف کردید.